زخم و آهنین چنگی، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اخطاریه سازمان هواشناسی درباره بارش‌های سیلاسا در استان‌های نیمه جنوبی کشور، احتمال جاری شدن سیلاب در استان‌های فارس، کرمان، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان طی ساعت‌های آینده.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت صیانت و پاسداری از حقوق عامه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی: داشتن هوای سالم از حقوق مردم است و مسئولان باید آن را جدی پیگیری کنند.
و اختلال در سیستم حمل و نقل فرانسه در پی اعتصاب سراسری در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا هورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرها توجه فرمایید.
آغاز بارندگی‌های پیش‌بینی شده در جنوب کشور. گزارش حاکی از رگبار و رعد و برق در شهرهای آبادان، اهواز و ماهشهر آغاز شده است. پیش‌بینی شده اوج بارندگی‌ها در ساعت‌های عصر تا نیمه شب باشد. در استان خوزستان، اداره مدیریت بحران از تمام مدیران استانی خواسته برای مقابله با تبعات احتمالی بارش‌ها از استان خارج نشوند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی هم درباره احتمال جاری شدن سیلاب در استان‌های فارس، کرمان، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان طی امروز و فردا هشدار داد. آقای ضیاییان به خبر رادیو گفت:
سامانه بارشی که طی امروز و فردا برای مناطق مرکزی و جنوبی کشور فعال خواهد شد، استان‌های زیادی درگیر بارش خواهند شد که بارش‌های شدیدی رو در جنوب استان خوزستان، استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از استان چهارمحال و بختیاری و همچنین استان فارس و استان بوشهر داشته باشیم. احتمال سیلاب در این استان‌ها طی روز دوشنبه وجود داره. بارش‌ها تداوم خواهد یافت برای روز سه‌شنبه گسترین وسیع تری از استانها درگیر بارش خواهند بود، ولی شدت بارش ها در استان فارس و استان کرمان همچنین بخشی از استان هرمزگان خواهد بود. بازم احتمال سیلاب وجود داره. بنابراین روز دوشنبه و سه‌شنبه به خصوص در استانهای فارس، کرمان، کهگیلویه، بویراحمد، بوشهر و جنوب خوزستان همچنین بخشی از استان هرمزگان احتمال سیلابی شدن هست. و اما پایداری جو رو که طی چند روز گذشته روی هوای کلان شهرها داشتیم امروز هم ادامه دار باشه. این پایداری جو موجب میشه که برای شهرهای بزرگ وضعیت ناسالم برای همه گروه ها بره.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت صیانت و پاسداری از حقوق عامه تاکید کرد و گفت مسئله حقوق عامه شعار نیست، بلکه به عنوان یک واقعیت مردم حقوقی دارند که همه بخش‌های کشور موظفند آن را محترم بشمارند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی حق زیستن در محیط سالم با هوای سالم را یکی از مصداق‌های مهم حقوق مردم دانست و با اشاره به آلودگی هوا افزود طبیعتاً رفع این مشکل پیگیری جدی مسئولان را می طلبد.
احیای حقوق عامه نکته محوری مسئولیت همه بخش هاست. دادستان های ما، بخش های نظارتی ما در این قضیه باید با حساسیت کارو دنبال کنند. مسئله هوای سالم برای مردم جزو حقوق عامه است. این چند روز مسئله‌ای که برای تهران هست در رابطه با هوای ناسالم طبیعتاً میطلبد پیگیری جدی مسئولان مربوطه رو. سخن از مچگیری نیست، سخن از ضرورت پاسخگویی است. هر کس در هر بخشی مسئولیت داره باید پاسخگو باشه نسبت به وضعیت هوای ناسالم. فقط هم موضوع هوا نیست، محیط زیست باید پاسخگو باشه، شهرداری باید پیگیری کنه پاسخگو باشه، دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌های ما باید کارو دنبال کنن. وضعیت زیست محیطی که برای مردم کوتعبدالله در اهواز الان ایجاد شده، خب این وضعیتی است که باید حتما مورد پیگیری قرار بگیره. وضعیتی است که به دنبال خدمات ارزشمندی که از ناحیه ملت و مردم عزیزمون و دولت و حمدالله در رابطه با زلزله زدگان در تبریز انجام شد، ضرورت تداوم این اقدامات نسبت به مردم با توجه به وضعیت سرمای اون منطقه. اینا مثال هایی است که من عرض میکنم.
در جلسه امروز مجلس نیز موضوع آلودگی و تعطیلی‌های ناشی از آن در تذکرات نمایندگان مطرح شد و آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت مجلس قانون مهمی را در مورد هوای پاک گذرانده که باید اجرا شود. در ادامه جلسه امروز مجلس نمایندگان به بررسی اولویت دار طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نیز رأی دادند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
آقای رئیس، این بحث آلودگی هوا رو جناب عالی هم تذکر بدید.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان در خصوص مشکلات محیط زیست و آلودگی هوا در کلان شهرها تذکری دادند که آقای لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این تذکرات بر لزوم اجرای قانون هوای پاک تاکید کرد.
من یه بار این مطلب را عرض کردم، مجلس قانون مهمی راجع به هوای پاک تصویب
کرد، تعطیل میگم بعد اجرا بکنه.
حالا ان شاءالله
شورای شهرداری قول داده بودن به مردم. من خواهش می‌کنم جناب عالی هم دستور بدین قانون اجرا بشه توسط شهردار محترم و دولت محترم.
در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در صحنه علنی مجلس درباره خسارت‌ها و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور قرائت شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، در سخنانی از بازسازی کامل واحدهای مسکونی در مناطق سیل‌زده تا پایان سال خبر داد. آقای نجار در ادامه در خصوص تسهیل اختصاص یافته هم توضیحاتی داد و گفت
آخرین برآوردی که ما انجام دادیم چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان اهم از کمک بلاعوض تسهیلات و تملک دارایی سرمایه‌ای برآورد شد. اعتبار مورد نیاز در بخش کمک بلاعوض حدود 8700 میلیارد تومان بود، 4858 میلیارد تومان در وهله اول مصوب شد و نیمی از آن تخصیص پیدا کرد. تسهیلات بانکی چیزی حدود 14489 میلیارد تومان که 8000 میلیارد تومان مصوب شد و به همین میزان تخصیص پیدا کرد.
همچنین در این جلسه و با رأی موافق نمایندگان، طرح بانکداری اسلامی در اولویت کار مجلس قرار گرفت. آقای حسینزاده بحرینی طراح طرح بانکداری اسلامی:
اگر بخواهیم نظام بانکی کشور در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیره، در خدمت تولید کننده و رونق تولید قرار بگیره، نیاز به یک نظامات جدیدی داریم که در این طرح پیشنهادی که الان به تصویب کمیسیون رسیده و کمیسیون‌های دیگه هم اعلام موافقت فرمود و الان روی میز همکاران ماست، تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران داخل همین قانون پیش بینی شده.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک معیشتی گفت از بیش از 6 میلیون سرپرست خانواری که درخواست اعتراض خود را ثبت کردند، حدود 50% شرایط این طرح را پذیرفته و در بخش دوم سامانه هم اعتراض خودشان را ثبت کردند. آقای میزایی در گفتگو با رسانه ملی افزود نتایج این درخواست ها تا پایان دی مشخص خواهد شد و طبق هماهنگی با سازمان برنامه بودجه، اگر سرپرست خانواری مشمول این طرح شود، هر دو مرحله کمک معیشتی به افراد پرداخت خواهد شد.
6,263,861 مورد درخواست در 6369 مربع ثبت شده. کسایی که کد رهگیری دریافت کردن و این امکان فراهم شد، بعضی با کد رهگیری رفتن. 12% هم کسایی بودن که با شماره حساب واریز یارانه رفتن، همون سالمندی که امکانشو نداشتن شماره تلفنی داشته باشن، گفتیم با شماره حساب واریز یارانه برید. در مجموع 3,070,531 نفر در سامانه حمایت درخواست خودشونو ثبت کردن. اون کسانی که کمک معیشتی گرفتن تا الان رو دارم عرض میکنم، همون 17,720,000 خانوار است که حدود 59 میلیون هست و افرادی که درخواست ثبت کردن، انشالله تا پایان دی ماه بررسی لازم رو انجام میدیم و نتیجهش رو بهشون اطلاع رسانی میکنیم.
وزیر نفت از تخصیص سوخت یارانه‌ای برای کامیون‌های باری و اتوبوس‌ها بر اساس پیمایش و جابجایی مسافر خبر داد و گفت هیچ محدودیتی در سهمیه سوخت برای ناوگان باری و مسافری وجود ندارد. آقای زنگنه در حاشیه همایشی در وزارت نفت افزود:
سهمیه سوخت اونا بر مبنای پیمایششونه. اونا بر مبنای بارنامه‌ای که میگیرن اتوماتیک براشون شارژ میشه بر مبنای بارنامه، و ممکنه بعضی از اینا که داخل شهرها هستن بارنامه نداشته باشن، ولی نه، ما اصلا هیچ محدودیتی برای اونا نذاشتیم و گفتیم بر مبنای پیمایش بهشون سوخت میدیم. یعنی مثلا یه خودرو 20 تن، همه اینا تقسیم بندی شده، خودرو 20 تن، سال ساخت، همه این چیزا، وقتی که بار داره، وقتی که بار نداره، تفاهم شده، امضا شده که چند لیتر باید شارژ کنم. بارنامه که گرفت از ترام بندر عباس مثلا، این طرفو که سر خالی میره، اون طرف که برمیگرده با یه مقدار بهش میدن، این طرف یه مقدار میدن، شارژ میشه. ما در خودروهای که باری هستن که سیستم و اتوبوسام حتی که اینا با پیمایش کار میشه، هنوز اینا جی پی اس بعضیاشون ندارن، ولی برنامه‌ای بارنامه که دارن یا اون سند حمل مسافرش بهشون گازوئیل یا نفت گاز به کارتشون شارژ میشه.
تولید دستگاه ایکس رای کامیونی داخلی با 1/3 هزینه نمونه خارجی. معاون علمی فناوری رئیس جمهور از بومیسازی ساخت دستگاه های ایکس رای توسط شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت یک شرکت ایرانی 3 دستگاه ایکس رای کامیونی تولید کرده است که به زودی به بهره برداری می رسد. آقای سورنا ستاری در 3 نشست دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور با بیان اینکه هزینه ساخت ایکس رای داخلی حدود 1/3 نمونه های خارجی سفسود، در صورت درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر توانایی تولید تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی بیشتری را در داخل داریم.
3 دستگاه ایکس‌ری کامیونی یکی از شرکت‌های داخلی تولید کرده که همین الان هم داره استفاده میشه. علاوه بر این 2 شرکت داخلی دیگه هم تو این حوزه فعال هستن که به زودی مجوزاشون رو میگیرن. ما الان مشکلی تو این حوزه نداریم از لحاظ تکنولوژی، چون تکنولوژی اصلی که تو ایکس‌ری استفاده میشه اون بخش شتاب دهنده دستگاه هستش که اونم الان داخل ساخته میشه. ضمن اینکه خب شما یک محصول بومی دارید، این محصول بومی مهمتر از شاید خود سخت افزارش نرم افزاری است که روش داره کار میکنه. این نرم افزار بر اساس موادی که ما لازم داریم که در واقع این رو بتونه کشف بکنه باید در واقع نوشته بشه، و خوبی دستگاه داخلی اینه که چون نرم افزار داخلی هست هر تغییری رو میشه تو دستگاه به صورت اتوماتیک انجام داد. علاوه بر این ما تکنولوژی های فوق العاده ای تو حوزه‌های دیگه داریم که اگر ستاد بازارش رو وسط بذاره، شرکت ها حاضرن محصولات خاص رو برای ستاد توسعه بدن.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این نشست با تشریح اقدامات 3 مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت هوشمندسازی فرایندها و ورود نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت آمادگی داریم تا از وجود نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کاهش تقاضا و عرضه استفاده کنیم. سردار مؤمنی:
یکی از رویکردهای اصلیمون در گام دوم انقلاب در دوران پیش رو فراهم کردن بستر و حمایت لازم جهت ورود نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و جوانان در حوزه‌های کاهش تقاضا و کاهش عرضه است. موضوع دوم هوشمندسازی اقدامات و فرایند هاست. اگر بخوایم تحول ایجاد بکنیم در حوزه مبارزه با مواد مخدر، هیچ گریزی نداریم جز اینکه رویکردهای جدید اتخاذ بکنیم و دو تا از اونها، یکیش همین ورود نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و جوانان، و دوم هوشمندسازی فرایند هاست.
آقای علوی وزیر اطلاعات هم در نشست دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور گفت آزمایشگاه‌های شیشه در کشور به طور مرتب در حال شکل‌گیری بود که با ضربه‌های وزارت اطلاعات در استان البرز و مناطق دیگر شاهد کاهش آنها شدیم. در این نشست از سند جامعه مقابله با عرضه مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیشسازها، سند جامعه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و 5 کتاب در حوزه پژوهش در اعتیاد و مداخله درمان و سوء مصرف نیز رونمایی شد.
فرمانده کل سپاه گفت کشور را از اتکا به بیگانگان بی‌نیاز می‌کنیم و در همه عرصه‌ها این مسیر را ادامه می‌دهیم. سردار سلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقلاب که در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله برپا شده است افزود بی‌نیازی به بیگانگان در بخش پزشکی با پیشرانی دانشگاه بقیت الله انجام خواهد شد.
با هم یک تعهدی رو ما ایجاد کردیم و اون تعهد هم اینه که ما این کشور رو در همه زمینه‌ها از بیگانه بی نیاز کنیم. این راه ماست، این رو ادامه میدیم. ما در همه جنبه‌ها این مسیر رو ادامه میدیم، ولی در این بخش از کار، یعنی رسالت توسعه علم و فناوری بخش پزشکی کشور، انشالله تعالی با پیشرانی دانشگاه. ما معتقدیم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله به عنوان یک دانشگاه پزشکی نماد انقلاب اسلامی باید نیروی پیشران و موتور محرک و لوکوموتیو حرکت ما در مرزهای دانش پزشکی و فناوری‌های وابسته به اون باشه.
نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقلاب که امروز فرمانده سپاه از آن دیدن کرد شامل 30 غرفه طب نظامی و جبهه مقاومت، محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی، علوم اعصاب و رفتار، سبک زندگی اسلامی، طب نظامی و تهدیدات نوین و همچنین بهداشت و ارتقای سلامت است. در بازدید فرمانده کل سپاه از این نمایشگاه سند برنامه‌های راهبردی تحول و تعالی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله نیز رونمایی شد.
سخنگوی دولت گفت سوال و استیضاح را یک ابزار نظارتی مهم و از حقوق مجلس و نمایندگان می دانیم، اما معتقدیم باید شرایط روز کشور در نظر گرفته شود. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی افزود از نمایندگان می خواهیم در شرایط فعلی کمک کنند تا از مسیر سخت کنونی عبور کنیم.
به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر این که مجلس در رأس امور اعتقاد داریم و به این ایمان داریم، از این رو ما سوال از وزرا و استیضاح رو حق قانونی نمایندگان مجلس میدونیم. اولا که در مسئله استیضاح باید دقت شود که منافع ملی و مصالح کشور دیده بشه. الان بحث استیضاح چند نفر از وزرای کلیدی دولت مطرح است. وزیر کشور در اتفاقات ناگوار و دلخراش اخیر در مواجهه با وضعیتی بسیار پیچیده مبهم در حضور یافت، یا استیضاح وزیر محترم نفت که به گواه بسیاری از منتقدان هم یکی از کارآمدترین وزرای دولت و هم در وزارت نفت با سکانداری آقای زنگنه، اونم در شرایط دشوار تحریم که حوزه انرژی کشور را بیشتر از دیگر حوزه‌ها هدف قرار گرفته، توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنه. آقای زنگنه در خط مقدم جنگ اقتصادی آمریکا با ملت ایرانه و ما به صلاح نمی‌دونیم در چنین جنگ اقتصادی نابرابر و ضد انسانی کشور یکی از اصلی ترین سربازان خود رو تغییر بدیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری خود همچنین اخبار منتشر شده در خصوص استعفای رئیس جمهور و برخی وزرای دولت را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت با توجه به عمل نکردن کشورهای اروپایی به تعهدات خود در برجام، ایران در حال بررسی گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی است. آقای موسوی در نشست خبری هفتگی ابراز امیدواری کرد تا زمان گام پنجم ایران اروپایی ها جدیتر به تعهدات خود فکر کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر تداوم سیاست موسوم به فشار حداکثری تاکید کرد این موضع آمریکایی‌ها تکراری و بیهوده است و واشنگتن تصور می‌کند با فشار حداکثری می‌تواند آنچه در برجام به دست نیاورد به دست آورد. آقای موسوی افزود تنها راهکار درست بازگشت آمریکا به برجام است. سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود به برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهور به ژاپن اشاره کرد و گفت
ژاپن به عنوان یک کشور مهم در شرق آسیا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم در غرب آسیا دارای روابط دیرینه تاریخی سنتی و حسنه هستند. از مشتریان عمده همدیگه هستیم دو کالاهای اساسی. خب سفر جناب آبه به ایران انجام شد، طبیعی بود که یک سفری هم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به ژاپن داشته باشند. این سفر در حال نهایی شدن هست. علاوه بر مسائل دو جانبه و اهداف دو جانبه‌ای که برای گسترش روابط دو کشور داریم، طبیعتاً دو کشور دارای دیدگاه‌های در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که قطعاً دو تا رئیس کشور در دیدارهایی که با هم دارن مهمترین مسائل و تحولات منطقه ما، منطقه شرق آسیا، بحث‌های برجامی و سایر مسائل مورد علاقه ان شاءالله اونجا مورد گفتگو و تبادل نظر قرار میدن.
یک خبر خارجی: اختلال در سیستم حمل و نقل فرانسه در پی اعتصاب سراسری در این کشور. خبرگزاری فرانسه گزارش داد در استان ایل دو فرانس با مرکزیت پاریس بیش از 600 کیلومتر ترافیک ایجاد شده است. در شهر پاریس نیز بیشتر خطوط مترو بسته است و در دو خط اصلی قطارها تنها در ساعات شلوغ کار می‌کنند. امروز 12th روز اعتصاب سراسری در فرانسه است. اعتصاب کنندگان به اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشور که سن بازنشستگی را افزایش می‌دهد اعتراض دارند. همزمان با تداوم اعتصاب در سراسر فرانسه، 660 پزشک این کشور نیز اعلام کردند در اعتراض به بودجه ناکافی دولت برای بیمارستان‌های عمومی کناره‌گیری می‌کنند.
و ما هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:13 است.
حالا آخرین خبرهای جهان ورزش رو از همکارم آقای باغنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز مرحله نخست مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک 2020 توکیو در هند، امروز تیم الف ایران با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی در نخستین دیدار با نتیجه 2-0 مقابل نمایندگی سریلانکا به پیروزی رسید و تیم ب ایران هم با رحمان رؤوفی و حامد میرزا علی با همین نتیجه تیم دیگری از سریلانکا را شکست داد. نمایندگان کشورمان در صورت موفقیت در این مسابقات به مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک صعود می‌کنند. در پایان رقابت شطرنج آزاد اسپانیا و در بخش برق‌آسا، محمد امین طباطبایی با 7-2 و کسب 8 به مقام قهرمانی رسید. این در حالی است که وی بخت 7 قهرمانی در این رقابت ها معرفی شده بود. پرهام مقصودلو دیگر نماینده کشورمان هم با 6-1 و 2 7 شد. در روز آخر مسابقات سنگنوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بنگلور هند، مهیا دارابیان در ماده سرعت نوجوانان 1 طلای دیگر کسب کرد. پیش از این دارابیان در مواد بولدرینگ و لید موفق به دست آوردن 2 طلا و نقره شده و راحیل رمضانی نشان طلای بولدرینگ جوانان را به خود اختصاص داده بودند. هفته 13 و پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود و در بازی‌های مهم تیم رده دومی شهرداری گرگان با تیم رده چهارمی نفت آبادان و تیم صدرنشین پتروشیمی بندر امام با شهرداری بندر عباس به مسافه هم می روند. در دیگر بازی‌ها اکسون تهران با شیمیدور قم، مهران با رده پدافند شهر کرد، شورا و شهرداری قزوین با ذوب‌آهن اصفهان، تورفارغان آذرشهر با نیروی زمینی و مثل کرمان با آویج صنعت مشهد برابر هم به میدان می روند. شاهو نصرتی لژیونر هندبال ایران که در لیگ رومانی بازی می کند در آستانه رقابت‌های آسیایی کویت انتخابی جهان از بازی‌های ملی خدافظی کرد. نصرتی اشاره‌ای به دلایل جدایی‌اش نکرده است. تیم ملی هندبال ایران هفته آینده برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی قطر خواهد شد. مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا 26 دی تا 7 بهمن در کویت برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه یک با تیم‌های بحرین و نیوزلند همگروه است. در مونتین رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در اسپانیا بامداد امروز تیم رئال مادرید برابر والنسیا با تساوی 1-1 متوقف شد. کریم بنزما در 5 دقیقه وقت اضافه به کمک کورتوا دروازه‌بان جلو کشیده تیمش گل تساوی رئال را به ثمر رساند تا هم امتیاز با بارسلونای صدرنشین 35 امتیازی به استقبال ال کلاسیکو چهارشنبه شب برود. در ایتالیا تیم اینتر با دریافت گل دیرهنگام برابر فیورنتینا و تساوی 1-1 فرصت فاصله گرفتن از تیم یوونتوس را از دست داد. یوونتوس هم با 2 کریس رونالدو و 1 بونوچی 3-1 میهمانش اودینزه رو شکست داد. در جدول اینتر و یوونتوس 39 امتیازی اول و دومند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. پیک نیمروزی 25 آذر ماه رو من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم تقدیم می‌کنیم به شما. امروز ما در پیک نیمروزی گزارشی داریم درباره اظهارات امروز رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری قضایی مسئولانی که در زمینه کاهش آلودگی هوا به وظایف قانونی خودشون عمل نمی‌کنند. همچنین موضوع گروه حقیقت‌یاب برای راستی آزمایی واریز یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر رو در گفتگو با ستاد یارانه معیشتی پیگیری کردیم تا ببینیم اونها چه پاسخی دارند. و همچنین اگه فرصت بود گزارشی داریم درباره اینکه آیا اولین استان تولید کننده پسته و دومین تولید کننده خرما و گردو تحت تأثیر حمله ملخ‌ها که در جنوب این استان مستقر شدند قرار خواهد گرفت یا نه. همراه ما باشید با پیک نیمروزی امروز.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
درود بر شما خانم ها و آقایان. یک پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که چرا از پیشنهاد دهنده و دکترین حذف کننده سرویس های ادارات و سازمان ها دلایل حذف سرویس ها رو نمی پرسید و چرا از گذشتگان، منظورش مسئولین دوران گذشته و همینطورین مسئولین فعلی، نمی پرسید که این طرح واقعا چه تأثیری در آلودگی هوا و ترافیک داشته و اگه صرفه‌جویی مالی داشت چقدر بوده و چه کسی میخواد خسارت‌های اون رو جبران بکنه. شماره پیامک ما 30610 است. آلودگی مستمر هوا امروز هم به تعطیلی نه فقط مدارس بلکه دانشگاه‌ها در تهران منجر شده. دانش آموزان برخی شهرهای دیگه کشور هم امروز به علت آلودگی هوا در منزل ماندند. با این حال رئیس قوه قضاییه امروز اعلام کرده حق برخورداری مردم از هوای سالم در تهران از حقوق عامه است. سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند. گزارش بشنوید از همکارم موسوی در این باره.
این روزها مردم تهران دو گزینه پیش رو دارن: آلودگی بدون باد، باد با بوی نامطبوع. البته مشکل آلودگی هوا به کلان شهرهای دیگر هم سرایت کرده. آلودگی که معلوم نیست چه هزینه هایی به سلامت مردم تحمیل میکنه و هر روز چه تعدادی نفسشان در لابلای دود و دم به شماره میفته. دکتر مرتاز متخصص ریه:
آلودگی هوا به خصوص آلودگی هایی که در اثر سوختن مواد بنزینی و همچنین مواد گازوئیلی ایجاد میشه میتونه اثرات بسیار سویی رو به سیستم تنفسی وارد کنه. از جمله اونا میتونه سلول های دستگاه مجاری تنفسی و ریه ها رو تخریب کنه و در اثر این تخریب ها بیماری های مزمن ریوی، همچنین بیماری هایی که مربوط به آسم هستن، تشدید پیدا کنه.
خب حالا راهکار برخی مسئولان برای مواجهه با این شرایط چیه؟ یعنی قرار چه طرح ضربتی به غیر از تعطیلی مدارس اجرا شه؟ ابتدا صحبت‌های آقای گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست رو بشنویم.
الان که نمیشه، یعنی بلافاصله اومد یک اقدامی انجام داد که منجر به کاهش آلوده
هوا، یعنی منتظر باد و مسئله جوی باید باشه.
یکی اینه، یکی از فعالیت‌هایی که منجر به تشدید آلوده هوا میشه مثل فعالیت‌های صنعتی، مثل دقیقاً ایجاد محدودیت در تردد خودروها، مثل خودروهای کامیونایی که در تهران این اتفاق افتاد، اینها رو میشه دقیقاً این کار انجام داد.
خب یکی از راهکارهای اصلی مقابله با آلودگی هوا در کلان شهرها توسعه حمل و نقل عمومیه، اما اغلب اتوبوس‌ها